این پنج نور علت زیبای خلقتند، اسرار پنج حرف حروف کرامتند، این خانواده اشرف اولاد آدمند، اینها طبیب درد طبیبان عالمند، این پنج تن خلاصه احساس خالقند، اندازه دل همه خلق عاشقند، خاکی شدند تا ره افلاک وا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر شما بینندگان بزرگوار. آرزوی بهترین ها دارم براتون هر جای این عالم پهناور هستین. ایام به کامتون باشه. توفیق نصیب بنده این حقیر شده بار دیگه شب و روز دیگه خدمتگزار دیدگان زیبای شما باشم. ویژه برنامه نفس خاتم رو بیننده هستی. در خدمت کارشناس بزرگوار خودم وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی سبزواری سلام و حسی داشته باشم، برگردم و یکی دو تا تذکر و خدمت شما عارض بشم. استاد سلام علیکم، وقتون بخیر باشه، ایام به کامتون تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار و فرارسیدن یکی از بزرگترین اعیاد مسلمین و محبین اهل بیت علیهم السلام به عنوان عید مباهله رو خدمتشون تبریک عرض میکنم و خدمت حضرت عالی. و همین ابتدا دعای انتها رو دارم که خداوند انشاءالله اون کسی که در مسیر مباهله در حرکت تا عالم رو پر از واژه ولایت امیرالمومنین کنه انشاءالله به زودی برسن. اللهم عجل ولی که فرج.
اللهم عجل ولی که فرج. این رو با تمام وجودم عرض میکنم استاد حسینی سبزواری. استنباط من اینه که در بهترین شب و روزهای خداوند متعال بنده حقیقی توفیق داریم در محضر گرامیان و بزرگواران و ارزشمندان شبکه هستیم، اینکه یک شب جمعه ای. اینکه به قول فرمایش شما شب و روزهای عید مباهله، و به هر حال توفیق داریم که در خدمت شما فرهیختگان بزرگوار باشیم. قرار هست بیشتر در مورد موضوع عرض به خدمت شما که مباهله صحبت کنیم، آیه 61 سوره آل عمران رو صحبت کنیم، آیه تطهیر صحبت کنیم. و اصلا عنوان برنامه‌مون چرا به این نام گذاری کردیم پیرامونش اینقدر با هم دیگه صحبت کنیم. و تذکری که الان می‌خواستم بدم اون هست که شما بینندگان بزرگوارم میتونید هدایتگری بفرمایید، به بنده این حقیر نقطه نظراتتون رو بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم محبت می‌کنن زیرنویس می‌کنن، سمت و سوی برنامه رو بفرمایید و به بنده کمک کنید که از کدام موضوع می‌تونیم بیشتر نگاه کنیم به موضوع برنامه نفس خاتم. خب استاد بزرگوار، فکر می‌کنم در تلیعه برنامه اگر صلاح بدونید بی ارتباط نباشه در مورد عرض به خدمت شما آیه 61 سوره آل عمران اشاره به ماجرای مباهله مسیحیان نجران با پیامبر یک اشاره داشته باشید و بعد با به گفتگو هر سمتی شد که ما خدمتگزار شما باشیم و تلمس کنیم.
اولا اجازه بدید در تلیه کلام در مورد همین آیه 61 و موضوع مباهله شاید بیندگان عزیز براشون سوال پیش میاد که چرا گفتن عید مباهله. یک نکته‌ای در آیه 61 هست که علاوه بر فضیلتی که ما در مورد پنج تن علیهم السلام در این آیه ذکر می‌کنیم، اون نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که اصلاً مباهله به چه معناییه؟ به معنای نفرین کردن، لعنت کردن، که خب داستان رو می‌دونن بزرگواران که یک سری از مسیحی‌های نجران اومدن سر موضوع در واقع سه خدایی یا یک خدایی یا به تعبیر این که حضرت عیسی علیه السلام اونها میگفتن خودش خدا هست، پسر خداه، و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که نخیر، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خداوند خالق حضرت عیسی علیه السلامه و او بنده خداست. و سر این موضوع که دعوا بالا گرفت، یعنی جدال بین توحید و شرک بود که از یک طرف نبی اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمودن که خدا یکیه، ما غیر از خدا کسی، اشهد ان لا اله الا الله، اونها میگفتن نه، به قول ما پدر، پسر، روح القدس که در تعبیر عامیانه هست، یا بعضی ها انواع نقلای دیگه ای هست، یعنی اونها حرفشون این بود که ان الله ثالث و ثلاثه، به قول فرموده قرآن که خداوندی که ما داریم ازش ذکر میکنیم اون سه تا خدا هست. پس داستان مباهله لعنت کردن بین دو تا موضوع دیرینه عالمه، بین توحید و شرک. خب این پس نکته اول. چرا میگیم عید مباهله؟ چون از زاویه اول در واقع وقتی که اون بزرگ مسیحی ها به اونهایی که میرفتن گفت اگر دیدید که اون آقا با 3-4 نفر اندک و محدود آمده، مباهله نکنید که آتشی میاد و هیچ مسیحی رو زمین زنده نمیمونه. یعنی در واقع اونها افرادی بودن که اهل خدا بودن، اهل اعتقادات بودن. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله با توحید، با مشرکین قریش، با کفار مباهله نکرده؟ اونها نیازی به مباهله نداشتن، اونها اساسا خارج بودن. این که میگیم عید مباهله، اولا از این زاویه است که روز برتری توحید بر شرکه. خب حالا حتما بینندگان عزیز میدونن و حضرت عالی مستحضر که روز 24 ذی‌الحجه طبق نقل تاریخ روز 3 مسئله مهمه. یکیش عید مباهله هست، یکیش در واقع آیه تطهیر و نزول آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت هست، و یکی دیگر هم موضوع خاتم بخشی امیرالمومنین علیه السلام، آیه انما ولیکم الله و رسوله است، که خب حالا در خلال برنامه انشاءالله بهش میپردازیم. میخوام عرض بکنم که جالب اینه که تاریخ اتفاق هر سه موضوع مهم در یک روزه. این ما رو به فکر فرو میبره، این که چرا باید خدای متعال در یک روز اعلام کند که یک عده محدودی رو به صورت پاک کردن ویژه‌ای از هر رجس و پلیدی این افراد رو پاک کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، شما رو پاک کرده، تطهیرا، پاک کردنی. چرا باید این کار رو بکنه؟ مگر قرار هست این اهل البیت در عالم چه اتفاقی رو رقم بزنن که نیاز دارن به همچین پاک شدنی؟ و خداوند افراد دیگر رو این گونه پاک نفرموده. انما یرید الله فقط در شأن 14 معصوم علیهم السلام، البته در این آیه در شأن 5 آل ابا علیهم السلام، اما با در روایاتمون از امام صادق علیه السلام داریم و ائمه دیگر که فرمود بعد از اونها فرزندانشون از ائمه علیهم السلام هم جزو این به اصطلاح تطهیر شدگان هستند. خب حالا مگه قرار چه اتفاقی بیفته که اونها رو تطهیر کردن و پاک کردن؟ ببینید موضوع مباهله، عرض کردم باز برمیگردم با این مقدمه ثانوی، موضوع مباهله موضوعی است که قرار هست توحید در عالم بر شرک پیروز بشه. چه کسانی از توحید میخوان دفاع بکنن؟ همونطور که مستحضر هستین، ما یک شرک جلی داریم و یک شرک خفی داریم، که شرک جلی این که در کنار خداوند بت پرستی کنه کسی. مشرکین این گونه بودن، میگفتن رب و نوع داریم، در تاریخ مصر باستان هم هست، ارباب مصر رب و نوها. یه موقع شرک در وجود انسانه، شرک خفی بهش میگن علمای اخلاق، یعنی این که کاری رو میخواد انجام بده اخلاص نداره در اون کار، یعنی کسانی، موجوداتی، قدرت‌هایی و نفوذهایی رو در عالم کنار خدای متعال کاره می‌داند. حالا می‌خواد این پول باشه، می‌خواد قدرت و ثروت باشه، می‌خواد شهرت باشه، و به خاطر اونها کاری رو انجام میده. پس بنابراین افرادی که اومدن اینجا از توحید دفاع بکنن، اونها باید از شرک جلی و خفی ایمن باشن تا لیاقت دفاع از توحید رو پیدا بکنن. پس هر کسی نمیتونه اینجا قرار بگیره در این موضع. مثل اینکه خدای متعال این گونه مصلحت دانسته است که از میان میلیون ها انسان در دنیا در قدیر امیرالمومنین علیه السلام بر مسند خلافت بنشینه. این یعنی اینکه شایستگی این مقام را هر کسی نداره. یعنی از زاویه آیه تطهیر، آیه مباهله و آیه خاتم بخشی، ما وقتی اینها رو مخرج مشترک ازشون بگیریم به اصطلاح ریاضیدان ها، به این میرسیم که خدای متعال عده‌ای رو داره انتخاب میکنه،
گلچین میکنه
و افراد دیگه لیاقت و شایستگی حضور در این مقام رو ندارند. این افراد افراد ویژه‌ای هستند. پس اگر امیرالمومنین علیه السلام، صدیق کبری سلام الله علیه و آقای امام حسن و آقای امام حسین علیهم السلام آمدن در موضوع مباهله، حضرت دست اونها رو گرفت و برد، یعنی غیر از اونها کسی یارای حضور در این مقام رو نداشت. نه اینکه پیامبر کس دیگری رو نداشت، این همه اصحاب داشتن حضرت، مؤمنین و مؤمناتی هم بودن، اما در وادی دفاع از توحید ابراهیم میخواد از توحید دفاع کنه، نه اینکه فقط یک مؤمنی باشه، باید در تمام وجودش اخلاص محض باشه. پس این نکته حائز اهمیته. بعضیا فکر میکنن خب حالا حضرت یک چند نفری رو بردن که اینا خوبان امت بودن. نه خیر، اینها لایقان مقام دفاع از توحید بودن. این که قرآن کریم میفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، ابراهیم یک ملت بود. چرا یک ملت بود؟ که یک نفر بیشتر نبود، یعنی یک تنه در مقام دفاع از توحید در برابر اون حاکم ظالم ایستادگی کرده. پس نکته اول، اید ظهور توحیده. نکته دوم، چه کسانی دارنده این مقام دفاع از توحیدن در عالم؟ وجود مقدس نبی اکرم، امیر مؤمنان، صدیقه کبرا، امام مجتبی، امام حسین علیهم السلام. و در روایتی دیدم از امام صادق اسلام در تفسیر البرهان این روایت آمده که حضرت فرمودن در موضوع عرض به محضر شما مباهله، این مسئله‌ای بود که از ابتدای آفرینش تا انتها هیچ کسی در این مقام و در این اهمیت قرار نگرفت. انگار خداوند متعال عالم رو آورده تا به یک جایی که یک عده از توحید در این مقام دفاع بکنن. پس این موضوع قابل توجهی است.
خیلی متشکرم استاد. از بیانات شما این گونه من بخوام وام بگیرم و بهره برداری کنم، این گونه میخوایم محضر بینندگان بزرگوار در این شب و روز مبارک تقدیم کنیم، یک پیوند معناداری میخوایم بین رخدادهای روز مباهله برقرار کنیم. یک، آیه 61 سوره آل عمران، آیه تطهیر و داستان خاتم بخشی وجود نازنین آقا جانمون امیرالمومنین. حالا عرضم این استاد یه قدری ریزتر بشیم بحث مباهله رو و بعد هر کدومی که شما صلاح دونستید و بینندگان هم انشالله وعده بدید به بنده حقیر کمک کنید. میخوام بگم داستان مباهله برداشت‌های فقهی متفاوتی میتونست داشته باشه یا نه؟ یعنی اینکه حالا به عنوان مثال ما از آیه مباهله میتونیم این گونه برداشت کنیم، مشروعیت مشارکت زنان در امور سیاسی میتونه اینو به ما بیاموزه، درس هایی که میتونیم از داستان مباهله بگیریم، میتونیم بگیم تساوی حقوق زن و مرد رو وجود نازنین آقا نبی مکرم اسلام میخواستن بهش بپردازن، میتونیم بگیم که تو اون زمان، زمانی که حالا به هر حال نگاه به فرزند دختر این گونه نبود دیگه، میتونیم بگیم آقا وجود نازنین نبی مکرم اسلام، شاید دایه این داستان رو هم داشتن که فرزند دختر هم مانند فرزند پسر میتونه مقام و جایگاه داشته باشه.
البته اینا که میفرمایید بار فقهی سنگینی پیدا میکنه. ما در دین اسلام یک تفاوتی داریم بین معنای تساوی و مساوات با معنای عدالت.
بله.
ما در دین اسلام بین زن و مرد تساوی و مساوات قائل نیستیم.
بله.
ما عدالت قائلیم. چرا که عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش. در حالی که اگر مثلا فرض بفرمایید یک گل را ما وسط بیابون کنار یک درختی قرار بدیم و بگیم هر دوی موجود زنده هستید، نبات هستید، این ظلم در حق اون گل هست. خب این نکته ایه که چون الان هم اوضاع به صورتی هستش که سوال میشه، شبهه میشه، چرا شبهه مثلا هست. حالا این خروجیش در باب مثلا حجاب، در باب ارث، در باب ابواب دیگه مشخص میشه که بعضا شبهه میشه، چرا شما میگید که آقا مردها دو برابر زنها ارث میگیرن، یا چرا شما میگید که مردها باید پوشششون این مقدار باشه اما زنها باید این مقدار پوشش داشته باشن؟ ما در دستورات اسلام و این آیه بین زن و مرد تساوی نمیتونیم برداشت کنیم، تعادل یا عدالت رو میتونیم برداشت کنیم. این نکته اوله. عدالت یعنی کسی از جایی آسیب نبینه. خب اون کاری که پیغمبر صلوات الله علیه و آله کردن، که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو با خودشون بردن، این میشود گفت که بله حضور زنان هم در عرصه های سیاسی و اجتماعی باید باشه و همیشه بوده. چرا؟ اینکه فقط این یک مورد نیست. جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین تمام ثروتشون رو در باب سیاست پیغمبر گذاشتن. وجود مقدس زهرای مرضی سلام الله علیها در داستان خلافت امیرالمومنین علیه السلام جانشون رو فدا کردن. از زینب سلام الله علیها در داستان کربلا، حضرت معصومه سلام الله علیها در دفاع از ولایت امام رضا علیه السلام. اینها بله ما اینها رو داریم که زن در اجتماع یک موجود بسیار تاثیرگذاری هست. خیلی خوب. اما نکته مهم اینه که ما میخوایم اصلا یک چیزی بالاتر از این رو عرض بکنیم. این وادی لیاقت پنج تن برای مباهله وادی هست که امکان داخل شدن دیگران در این وادی وجود نداره. من می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم. حتی در موضوع جایگاه خود هر یک از پنج تن در این موضوع، در این آیه هم باید دقت بشه. چرا پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمود که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ببینید حتی تعبیر وجود پیغمبر که وحی میاد از ناحیه خدا برای حضرت زهرا سلام الله علیها با تعبیر وجود پیغمبر برای امیرالمؤمنین سلام فرق داره. امیرالمؤمنین را نفس خطاب کردن و بی بی دو عالم را نساءنا، بچه هاشون را ابناءنا. پس در این وادی هم همین نکته‌ای بود که می‌خواستم عرض بکنم. خیلی باید دقت کرد این که نفس را به معنای جان خیشتن، خود وجود. اصلا یه سوالی من همینجا تو ذهنم هست میپرسم، بالاخره مخاطبین ما ممکنه از اهل تسنن هم باشن، ممکنه بعضی از علمای اهل تسنن هم ما رو ببینن. یه سوالاتی که همیشه بنده در ذهنم بوده اینه، من کاوش کردم دیدم نزدیک به 28 عالم بزرگ از اهل تسنن آمدن آیه مباهله رو در شأن پنج تن دونستن. خب یعنی گفتن، اینا گفتن مقصود از ابناءنا امام حسن امام حسین علیه السلام، مقصود از نساءنا صدیقه کبرا سلام الله علیها، انفسنا علی ابن ابی طالب علیه السلام و خود پیغمبرم حضور داشتن صلوات الله علیه و آله. سوال اینه 28 نفری که من تونستم پیدا بکنم، البته دیدم که قاضی نورالله شوشتری در کتاب خودشون میگن ما 60 تا عالم پیدا کردیم از اهل تسنن که اذعان دارن به اینکه آیه مباهله در شأن پنج تنه. خیلی خوب. سوالی که برای ما پیش میاد اینه، بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوال این هست، شیعه میگه امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه هستن بلافصل، اهل تسنن میگن نه کسی انتخاب نشده. خیلی خوب. بر فرض که کسی انتخاب نشده، سوالی که همیشه تو ذهن بنده بوده که به عنوان یک دوست بپرسم از علمای اهل تسنن اینه که آقا اصلا کسی انتخاب نشده است، اگر شما قائلید به اینکه انفسنا امیرالمؤمنین علیه السلامه، جان پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلامه، انفسنا یعنی چی؟ یعنی اگر بنده میرم این کسی که میذارم عین خود منه، انفسنا. چطور با وجود حضور نفس نبی در جامعه کسی دیگری رو انتخاب کردن؟ این خیلی سوال بزرگیه. اصلا گیریم که من کنت مولا به معنی سرپرست نبوده، بله؟ این انفسنا که ثابت شده است، مثل این میمونه که الان پیامبر در میان امت حضور داشته باشن صلوات الله علیه و آله، بعد اجتماع امت این باشه یا رسول الله شما بفرمایید کناری بیستید، ما میخوایم خودمون حکومت کنیم بر جامعه. این آیه با عقل جور در میاد؟ این یک سوال بزرگیه که خواهشمون اینه که دوستان بهش پاسخ بدن، بهش توجه بکنن. پس در خود اهل بیت علیهم السلام هم جایگاهی که دارن در این آیه، در اون هم باز نکته هست و جای دقت هست که باید توجه بشه.
خیلی متشکرم. از میفرمایید یک فرصتی تسلیم سلیقه خوب دوستانم در اتاق فرمان بشیم و این تذکر رو خدمت شما بینندگان بزرگوار بدم. قرار هست که نکات و درس آموزهایی که میتونیم از این سه رخداد عظیم بگیریم با همدیگه گفتگو کنیم در این ویژه برنامه نفس خاتم. بیننده باشید، در خدمتون خواهیم بود.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای الیوم از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهراست. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهراست. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشش و خدا راز و نیازش. تنها یک مسیر تو دنیاست که میره سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
مجدداً عرض ارادت دارم محضر شما بینندگان بزرگوار و در مدح آقا جانمون علی ابن ابی طالب عرضه می دارم که مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. ان شاء الله قسمت روزی همتون بشه، همچی روزایی که دیگه شب و روزایی که دیگه زائرای بیت الله الحرام هم تقریبا دیگه عازم هستند و دارن برمیگردن، روزی قسمت همتون بشه. ان شاء الله اسممون رو بنویسن، سال آینده هممون ان شاء الله به برکت نگاه کریمانه آقا جانمون امیرالمومنین اسممون جزو زوار مدینه منوره و بیت الله الحرام باشه. استاد بزرگوار، یه عرضی داشتم و یک رابطه پیوند معنادار زیبایی بین این موضوع برنامه‌مون برقرار کردیم. آیه 61 سوره آل عمران، آیه تطهیر و داستان خاتم بخشی آقامون امیر المؤمن. من میخوام بگم این سه موضوعی که حالا هر سه تاشم در روز مباهله اتفاق افتاد، درسته؟ و مصادیق قرآنیش هم دارین اشاره میکنین، مثال های از این دست بازم داریم تو قرآن یا نه؟
بله، عرض به حضورتون که خیلی اگه بخوام مختصر و مفید عرض کنم چون جواب خیلی زیاده، باید اشاره کنم به خطبه قدیر. در خطبه قدیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تفسیر عجیبی از قرآن رو بیان فرمودن، عجیب به این معنا که جالب، که کمتر بهش توجه شده به عنوان تفسیر. گاهی از اوقات میخواییم بیان فضائل کنیم، گاهی وقتا میخواییم تفسیر قرآن کنیم، که من خواهشم اینه که بینندگان عزیز ما هم به این موضوع باز مثل اون نکته عید مباهله دقت ویژه داشته باشن. ببینید لفظ خطبه رو من همراه هم دارم بخونم، یه بخشیش هست که البته من یه نکته ای هم عرض میکنم، حالا اینم به عنوان ایدی بنده باشه به همه بیندگان بزرگوار و عزت عالی، اون هم اینه که اگر از شما پرسیدن که مهمترین کلام در کلمات معصومین علیهم السلام چیه، مهمترین کلام، مهمترین سخنرانی، مهمترین حرف، بفرمایید خطبه قدیر. ما زیارت عاشورا زیاد میخونیم، دعای کمل، دعای توسل، دعای ندبه، زیارت آل یاسین، اینها رو زیاد میخونیم، اما اهمیت هیچ کدوم به اندازه اهمیت خطبه قدیر نیست که ازش غافل شدیم. چرا؟ چرا نیست؟ دلیلم چیه؟ قرآن کریم میفرماید که پیغمبر بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کن آنچه به تو نازل شده، و سه مرتبه در خود خطبه قدیر حضرت فرمود سه بار جبرئیل آمد بر من نازل شد و به من وعده داد که والله یعصمک من الناس، خدا تو رو محافظت میکنه، ابلاغ کن. سه بار نازل شده، ان لم تفعل فما بلغت رسالته. 23 سال حضرت سخنرانی داشتن که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هم در ادامه شریعت پیغمبر برای مردم صحبت کردن، سخنرانی کردن، دعا ایراد فرمودن و ما بقیه ماجرا، درسته؟ پس حضرت اگر این سخنرانی را نمی داشتن رسالتشون انجام نشده بود. فما بلغته نفرمودن که اگر ابلاغ نکنی رسالت ناقصه، فما بلغته ابلاغ نکرده ای رسالت را، یعنی تمام اون مسائل که تو این 23 سال گفتی یه طرف، این مسئله باعث اثبات حقانیت اون مسائله. خیلی خوب، پس اگر من کنتم مولایی که فرمودن با جملات قبل و بعدش که همش با هم مهمه و تأثیر گذاره، اگر این مهمترین کلام حضرت بوده میشه مهمترین حرف دین اسلام که ازش نباید غافل شد. لذا من مخصوصا میخوام جواب عزتاری از خطبه قدیر بدم. فرمود الا ان جبرائیل خبرنی عن الله تعالی بذالک، جبرائیل برای من خبر آورده که یقول، خداوند متعال جملاتی رو فرموده که من عادا علیا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي، هر کس با علی علیه السلام دشمنی کند و ولایتش رو نپذیره غضب و لعنت من بر اوست. بعد حضرت فرمود که معاشر الناس، ای گروه مردم، انه، این آقایی که ایستاده، جنب الله الذي ذكر في كتابه العزيز، این آقا، اون لفظ جنب الله کنار خداست، چون خداوند که مکان نداره، جسم نیست، کنار خدا ایست که خدا در قرآن فرموده که انتقول نفسون یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله. روز قیامت بنده های خدا میگن، نفوس میگن، کاش ما در کنار جنب الله تفریط نمی کردیم. فرمود این آقا جنب الله، کنار خداست. بعد بلافاصله فرمود که بله، معاشر الناس، نگاه کنید ببینید، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ببینید برای فردا چی میفرستید، یعنی اعمال آینده شما. اینا آیات قرآن دیگه، در شأن همون آقایی که نفس پیغمبر معرفی شده، فرمودید آیا ارتباط معنایی هست؟ میخوایم اینو عرض بکنیم، ببینید برای فردا چی میفرستید. بعد فرمود معاشر الناس، هیچ آیه‌ای در قرآن مدح از کسی نکرده مگر اینکه مقصودش علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، نه اینکه سه تا آیه‌ای که ما امروز پیدا کردیم ارتباط با مشترک معنوی دارن، نه، تمام آیاتی که مدح شده در اون آیات از کسی و شخصی مصداق اتمش، ممکنه در یک آیه ظاهر آیه تعریف از کسی دیگه ای باشه اما مصداق اتمش امیرالمومنین علیه السلامه، که ما روایات فراوان داریم. یه دونه شو من عرض میکنم، فرمود و شمس و ضحاها، قسم به خورشید زمانی که میاد بالا و نورش همه جا رو فرا میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود و شمس امیرالمومنین علیه السلام، این آقا امیرالمومنینن زمانی که حکومت عدلش همه عالم رو میگیره بعد از رجعت. خب پس بنابراین حرف در اینجا اینه که آقا اصلا نگاهمون رو عوض بکنیم. این که بخواهیم بگردیم که آیا در قرآن آیه‌ای در مدح امیرالمومنین علیه السلام هست، کجاست، کدوم سوره است، این نگاه اساساً نگاه غلطیه. حضرت فرموده هر کجای قرآن که از کسی مدح شده مقصود این آقا بوده، و هر کجا یا ایها الذین آمنوا ذکر شده مقصود علی و شیعته، اولین کسی که مقصود یا ایها الذین آمنوا امیرالمومنین علیه السلامه، چون او امیر المؤمنینه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اول مقصود رأس حرم ایمانه دیگه. بعد حضرت یه جمله دارن که انسان رو به فکر فرو میبره، فرمود معاشر الناس تدبر القرآن و افهموا آیاته. تو قرآن تدبر کنید. که بنده اگه از بنده بپرسن آقا تدبر در قرآن یعنی چه، میگم تدبر در قرآن یه موقع در کلمات قرآنه، همه میتونن، هر کسی میتونه کتاب لغت ورداره تدبر کنه، اما یه موقع تدبر در آیات الولایه قرآنه، اون دیگه دست ما نیست، باید از کانال معصومین علیهم السلام به ما رسیده باشه. پس اشتراک معنوی بین آیات، یک آیه آیه انما ولی الله انما ولیکم الله خاتم بخش، یک آیه آیه مباهله، یک آیه اون آیه دیگری که فرمودید در مورد آیه تطهیر، و نه اصلا آیات متعددی که هر کجا دفاع شده از کسی و شأن کسی بالا رفته مقصود امیرالمومنین علیه السلام. این نکته‌ای که باید بهش توجه بشه و تفسیر قرآن با این زاویه کار هر کسی نیست. وقت شما می‌بینید که زمانی که روایات تفسیری رو ما مطالعه می‌کنیم می‌بینیم یک جای یک آیه است، مثلا انتقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا قیام کنید به صورت دوگانه، دوتایی و یکی. این آیه رو فکر میکنید امام صادق علیه السلام چگونه معنا کردن؟ بینندگان عزیز، ما در تفاسیر میبینیم که یعنی به صورت گروهی و فردی برای خدا قیام کنید مسلمین. اینجا امام صادق علیه السلام فرمود مصداق اتم آیه در خطاب نفس نفیس خاتمیت صلوات الله علیه و آله است، که قرآن به او فرموده که ای کسانی که ایمان آوردید برای خدا قیام کنید مثنا دو نفری. حضرت صادق علیه السلام فرمود دو نفری یعنی تو و علی علیه السلام و فرادا، و وقتی هم که تو از دنیا رفتی فرادا، امامون بعد الامام برای خدا قیام میکنند. اون تفسیری که از قرآن باید بشود و تفسیریست که وحی باشه، و اگر قرار بود که ما بنشینیم و قرآن رو مثلا ترجمهش رو ببینیم، آیاتش رو، کلماتش رو با کتاب لغت معنا کنیم، نیازی نبود به این که پیغمبری بیاد و بخواد بر ما توضیح بده. پس این نکته هم حائز اهمیت.
خیلی متشکرم. ما عرض کنم که این نکته هم بگید دوستم جمع‌بندی کنید و در خاتمه کار دارم با شما حضرت استاد بهار سادات هم هستید، هم به بنده حقیق، هم به دوستان تا فرمان و هم به بینندگان بزرگوار. عیدی به ما بدید انشاءالله. مدح و منقبت آقا جان اون امیرالمؤمنین از زبان شما هم بیشتر بشنویم. اما ما اعتقادمون این هست دیگه، از تاریخ میتونیم عبرت و درس بیاموزیم. میخوام بدونم هدف از مباهله آیه تطهیر، نکات کاربردی که الان خیلی کاربردی تر سر سفره هامون بتونیم ازش عبرت بگیریم، برامون بگید اگر صلاح بتونیم.
بزرگترین نکته کاربردی این است که اگر برای مباهله، برای ولایت و برای تطهیر افرادی مشخص شده اند، پس ای گروه مؤمنین و مؤمنات در همه طول تاریخ، نه الان، همه جا، اگر میخواهید که زندگی شما به دستان خدا بیفته، به عالم بالا متصل بشه، بگردید دنبال اون کسی که لایقه. معنی ولایت اتمه. مهمترین نکته کاربردی اینه. بنده همیشه هم عرض کردم تو منابر، تو کارشناسی یا هر کجا که از دستم بر اومده، عرض کردم مردم بزرگترین نکته کاربردی که ازش غافل شدیم این است که جایگاه امامت، منظورم امام عصر ارواح نافداست، در زندگی های ما کجاست؟ سر سفره های ما، تو ازدواج های ما، تو فرزند آوری های ما، تو حرکت های تحصیلی ما، تو حرکت های اجتماعی ما، تو حرکت های فرهنگی و سیاسی ما. اون کسی که پیغمبر باشه، که مأمور میشه که ولایت رو فقط در آستانه نگاه مردم قرار بده، امروز هم پس ما این نکته کاربردیه که ما هم باید همینطور باشیم. و میبینیم در احوالات علمای شیعه، در احوالات بزرگان حال حاضر تشیع در دنیا، که اونها دائما میخوان مردم رو متوجه کنن به اون مفهوم و مقام ولایت که امروز دست صاحب الامر ارواح نافداهه. که جالبه، باز خطبه غدیر رو اشاره کنم. در خطبه غدیر از 1400 سال پیش حدوداً نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نزدیک به 25 جمله در مورد امام عصر فرمودن. 25 جمله کاربردی ترین نکته اینه آقا راه اتصال به عالم بالا رو پیدا کنید، مشکلات همیشه حل میشه. اگر مشکلی هم حل نشه زجر آور نیست. آرامش الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. امام صادق علیه السلام فرمود ذکر الله ای الامام علیه السلام. کاربردی ترین نکته اینه اگر میخوایم زندگیامون خوش باشه، با آرامش باشه، باید مثل آیه تطهیر، مثل آیه خاتم بخشی و مثل آیه مباهله، اهل بیت علیهم السلام را مقدم بر هر چیزی قرار بدیم. چه سیرشون رو، چه کلامشون رو، چه اسمشون رو، چه توسل بهشون رو، چه داستان ولادتهاشون رو که مردم گل کاشتن. 10 کیلومتر مهمانی غدیر بود در شهر قم، ما شاهد بودیم چقدر اجتماعهای عظیمی بود. این که بیشترین ارادت و خرجها در مناسبت اهل بیت علیهم السلام اتفاق بیفته، اینها برکت و کاربرد زندگی اجتماعی رو جلو میبره.
احساس میکنم و خیلی جا برا کار بود استاد. ما تو مبحث عید سعید قدیر خم خب خروجی های خیلی مطلوب تری داشتیم، اما در مورد عید مباهله و خاتم بخش آقا وجود نازنین آقا امیرالمومنین خیلی کم گفتیم برای مردم. یا به هر حال فکر میکنم که بنده خودم هم به عنوان نماینده دانشگاهیان در رسانه اونگونه که ما بیان کردیم روز عید قدیر رو نیومدیم بیان کنیم. جای برای نقد هست، میتونیم بیشتر بیان کنیم.
منم فکر میکنم که و خواهشم اینه از دوستان هیئتی و اهالی مسجد و عزیزانی که در این وادی فعال هستن، برنامه سیاه‌پوشان محرم رو بگذارن بعد از داستان مباهله، بعد از داستان خاتم بخشی و نزول آیه تطهیر، که مأمون لعنت الله علیه به امام رضا علیه السلام عرض کرد آقا آیه‌ای بگید که ثابت کنه حقانیت شما رو. حضرت فرمود بزرگترین آیه‌ای که ثابت میکنه حقانیت جد ما رو آیه مباهله است، انفسنا و انفسکم. بعد ما در این موضوع به فرمایش حضرت عالی جشن نداریم و کار فرهنگی که باید بشه انجام نمیشه. این هم بالاخره ایرادی است که وارده و میتونیم بیشتر از این انشالله ادامه بدیم این مسئله رو و انشالله برای دیگران اونو
یک میان برنامه اجازه میفرمایید تقدیم بینندگان بزرگوار بکنیم. عرضه میدارم که قسم به جان علی منکر مباهله را خدای لعن نموده، پیامبرش تکفیر، فضائل علی از حد بود فزون، چه زیان که بر مباهله منکر شوند یا به قدیر. یک میان برنامه ببینید، بیدرنگ خدمتون خواهیم بود.
علی در آسمان ها روح پرواز
عبداللهی مقام قدرت او بنای عرش خاک حضرت او صراط المستقیم یک گام راهش بود عرش برین چون پیشگاه
شعر از مه و مهر شب شکن باید گفت، از فاطمه و ابوالحسن باید گفت، تا خاطره مباهله گم نشود، پیوسته سخن 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 باید گفت. خیلی متشکرم، قدردان دیدگان زیبای شما هستم که منت گذاشتید بر ما و به هر حال شبکه جهانی ولیعصر رو انتخاب کرد. خیلی متشکرم استاد. ما زمان زیادی هم نداریم و در این ویژه برنامه نفس خاتم فکر می‌کنم حدود 10 دقیقه زمان داشته باشیم و در محضر بینندگان بزرگوارم هستیم. عرضه کردم آخر برنامه تقاضایی از شما خواهم داشت، انشالله که به هر حال لبیک بگید و بنده حقیر تقاضا رو محضرتون عرضه می‌دارم. حالا الان تو این 5 6 دقیقه می‌خوام بیشتر اگر صلاح بدونید این داستان خاتم بخشیه وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو یکم مشروح‌تر برام بفرمایید.
عرض به محضرتون که دو نوع نقل هست در موضوع خاتم بخشی، البته با هم در تضاد هم نیست و امکان داره هر دو اتفاق افتاده باشه. من هر دو تا رو اشاره میکنم. یک نقل این هستش که پیغمبر صلوات الله علیه و آله از نجاشی یا نجاشی پادشاه حبشه یک هدیه‌ای، یک عبایی دریافت کرده بودن که قیمتش حدود 1000 دینار ذکر شده، عبای خیلی نفیسی بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله این رو هدیه دادن به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت داشتن نماز می‌خوندن، این عبا رو دوششون بود، روایت از امام صادق علیه السلام ظاهرا. بعد مسکینی وارد شد و عرض کرد که ای کسی که ولی خدا هستی به مسکین صدقه نمیدی، حضرت این عبا رو از رو دوششون انداختن و اشاره کردن که این عبا رو بردارین، که به اصطلاح اون شخص برداشت عبا رو. و بعد عده اومدن، این آیه نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، سرپرست شما خداست و پیغمبر و مؤمنینی که یقیمون الصلاة، نماز را اقامه میکنن، و یعطون الزکات و هم راکعون، در حال رکوع زکات میدن، که اینجا گفتن امیرالمؤمنین اسلام مقصوده. عده این رو دیدن، بعد گفتن که حالا ما اسلام رو پذیرفتیم، نبوت رو هم پذیرفتیم، اما ولایت این آقا رو دیگه نمیتونیم بپذیریم، دیگه باید، این برای ما ذلته که پسر ابی طالب علیه السلام بر ما حکومت داشته باشه. اونجا حضرت فرمود که این آیه نازل شد، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، نعمت خدا رو شناختن و سپس انکارش کردن، منکرش شدن. که در آیه اعلان ولایت هم داریم که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در واقع نعمت الله امیرالمومنین علیه السلام مصداق اتم نعمت ولایت حضرته، که امام رضا علیه السلام به اواصل فرمود که مقصود از این آیه که بگو به فضل و رحمت خدا، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فضل و رحمت خدا رو به شاد باشن مؤمنین که از آن چه دنیا داران جمع کردن بهتر است. حضرت فرمود فضل و رحمت خدا همون ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هست. این یک نقله. نقل دوم این هستش که حضرت فرمودن که یک موقعی یه عده‌ای از یهودیا آمدن ایمان بیارن به نام عبدالله ابن سلام، ثعلبه، اسد و دیگرانی که تو تاریخ ذکر شده اسمشون، آمدن ایمان بیارن محضر حضرت و به حضرت عرض کردن که یا رسول الله ما شما رو بهتون ایمان داریم. اینها ایمان آوردن، یهودی بودن. اما موسی علیه السلام برای بعد از خودش جناب حالا یک پیغمبری رو، چون اختلاف هست اینجا متعدد ذکرها، من یک پیغمبری رو به عنوان بعد از خودش وصی قرار داده. شما برای بعد از خودتون چه کسی رو قرار میدین؟ که باز اینجا سوال پیش میاد که چطور پیغمبر ما خاتم و خاتم انبیاست و مقامش بالاتر از همه است، انبیاء گذشته برای بعد از خودشون وصی قرار دادن اما پیغمبر ما قرار ندادن. اگر اینجور باشه پیغمبر ما نعوذ بالله پایین تر از اونها قرار میگیرن، پس ما نمیپذیریم که قرار نداده باشن. میگذرم. آقا فرمود که بعد از من وصی یک شخصیه، دنبال من بیایید. آمدن دنبال حضرت، نزدیک مسجد یک فقیری رو دیدن. پیغمبر صلوات الله علیه و آله بهشون نازل شده میدونستن. فرمود ای مسکین الان کجا بودی؟ مسجد بودم. آیا کسی به تو صدقه داد؟ انگشترشون رو آوردن بالا، بعد عرض کردن که بله آقا این صدقه است که دادن. حضرت فرمود که چه کسی یادته؟ عرض کرد بله آقا، اون آقا که به نماز ایستاده. نگاه کردن دیدن وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد آقا تکبیر گفتن و همه اهل مسجد هم تکبیر گفتن. بعد به اون اشخاص فرمود که من پیغمبر خدا هستم و وصی من و خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب علیه السلام که این انگشتر را به فقیر داده. بعد اون افرادی که تازه مسلمان شده بودن هم عرض کردن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله و اشهد ان علیا وصیک، شهادت میدیم که این آقا وصی بعد از شماست. این خاتم بخشی حضرت. البته یک نکته ای هم جالبه، اونم اینه که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. یه عده در طول تاریخ به این توجه نکردن که هر نمازی که درش صدقه داده بشه اون ولی نیست. یقیمونه نه یتلونه، نماز میخونن، اقامه نماز میکنن. که شیخ صدوق در امالی روایت آورده که خلیفه دوم اهل تسنن خودش گفت که من بیش از 50 بار در رکوع صدقه دادم که آیه نازل بشود اما در شأن من آیه نازل نشد. و توجه به همون نکته که ابتدای بحث عرض کردم به صورت جمع‌بندی عرض میکنم، این که جایگاه ویژه‌ای دارند معصومین علیهم السلام که کسی را یارای دست یافتن به اون نیست و خداوند اونها را برای این مسیر انتخاب کرد.
بسیار خیلی متشکرم. هنوز بهره بردیم، دستتون درد نکن. استاد یک وعده ای که گفتم از شما میخوام تقاضا کنم، به هر حال سادات هم هستید تو این شب و روز مبارک، دلهامو خیلی به نام نامی آقا امیرالمؤمنین مزین شد. اگر صلاح میدونید یه قدری مدح آقا امیرالمؤمنین رو برای ما بخون، آقایی که امروز هممون سر سفرهشون نشستیم و در این برنامه زیبای نفس خاتم عرض میکنیم که آقایی که خودشون فرمودن که گفت ای مردم سلونی من وصیه مصطفایم خازن گنج علوم اولین و آخرینم، آب و باد و خاک و آتش در پی فرمانگذاری، در شمال و در جنوب و در یسار و در یمینم، پرچمم نصر من الله است خود فتحن قریبا، در نبرد ناکسین و قاسبین و مارغینم، دست سرمد یار احمد ماه مفرد زیب مسند ملجع المستضعفینم. استاد میخوام آماده بشید شما عیدی بدیم به بینندگان بزرگوارمون. تا قیامت گر شود توصیف در نهج البلاغه، نیست خطی از خطوط صفحه علم الیقینم، گفت قرآن چنگ باید زد به حبل الله جمیع و اهل عالم دست پیش آرید، من حبل المتینم، من معز المؤمنینم، من مذل المشرکینم، من بصیر بالعبادم، من هدى للمتقینم. استاد آماده بشیم شما برام بگید. اما اونی که خیلی به درد شما بینندگان بزرگوار بنده حقیر دوستان اتاق فرمانم میخوره، دردمندان را دوایم، بی نوایان را نوایم، بی پناهان را پناهم، بی معینان را معینم. من همان شاهم که مشک پیرزن گیرم به دوشم، گندمش بخشم اگر چون خود بود نان جوینم. من همان شاهم که شبها جای خواب و استراحت در میان بینوایان از عنایت می نشینم. بسم الله.
بزرگوار. به قول اون شاعر گفت اصلا زبان برای همین در دهان ماست. ما هر کجا بتونیم مدح مولا علی علیه السلام بخونیم، در واقع بالاترین شأن رو در این میدونیم، چون خدا بیشترین شأن رو در خطبه قدیر پیغمبر قرار داد که او هم مدح امیرالمومنین علیه السلام رو تلاوت کرد. یه چند بیتی هست حالا تقدیم میکنم. من خیلی با این ابیات خیلی صفا کردم، انشالله حضرت عالی دوستان و تا فرمان بینندگان عزیز هم انشالله متصل بشن به حرم نورانی امیرالمومنین. در ایام قدیر هستیم. خیالش باز شعری بر لبم بی اختیار آورد، که اوصاف علی طبع مرا این گونه بار آورد. کلاف شعر دارم سالها کارم غزل بافیست، در این بازار آشفته علی تحسین کند کافیست. نوشتم شاعرش هستم عجب وهم و خیالاتی، نوشتم بی علی هیچم چه توضیح اضافاتی. نوشتم شمس دیدم گنبدش زیباتر از آن است، نوشتم کعبه و دیدم نجف بالاتر از آن است، به قرآن سر زدم دیدم علی گویاتر از آن است، نوشتم عرش دیدم مرتضی اعلاتر از آن است. شبیه جبرئیل از در که این اوصاف در ماندم، 110 بار امشب قل هو الله احد خوان. من از شوقش زمین خوردم، ولی مولا بلندم کرد، همیشه یا علی گفتم، علی از جا بلندم کرد. سر و سر مرا با او کسی جز او نمی داند، علی نادیده می بیند، علی ننوشته می خواند. تمام این ابیات مستند روایی داره. علی نادیده می بیند، فرمود و ما تعملون من عمل فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کجا هر عملی انجام بدید علی ابن ابی طالب علیه السلام می بینه. علی جانم چه بهتر از همین اول بگویم حرف آخر را، کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را، کسی نشناخت حیدر را به غیر از مصطفی. وقتی گره زد دست خود را سخت در دست خدا، وقتی به چشم حاجیان شور تماشا می رسید آن روز، کنار برکه‌ای دریا به دریا می رسید آن روز، نگاه نافذ احمد زمین را در تصرف داشت، زمان هم از نبی انگار دستور توقف داشت، نفس ها حبس شد در سینه ها، خوف و رجا افتاد، بدون همهمه زنگ شترها از صدا افتاد. زمین گرم صحرا از پریشانی سراسر بود، همه با خویش می گفتن آیا حج آخر بود؟ نبی فرمود بسم الله ای ارض و سما بشنو،
گواهی باش ای تاریخ پیغام مرا بشنو. دوباره صحبت از اسرار خلقت می کنم آری، ولی این مرتبه اتمام حجت می کنم آری. تفاوت در میان حق و باطل چیست معلوم است، بدون این خبر اسلام کامل نیست مفهوم است. نماند زحمت پیغمبران بیهوده ای مردم، نه این که حرف من باشد خدا فرموده ای مردم. نبی همدوش مولا آسمان ها را هوایی کرد، خدا از شاهکار آفرینش رو نمایی کرد. نبی فریاد زد بر عالم و آدم مسلم شد، علی ابن ابی طالب ولی الله اعظم شد. برمون آقا برم این دو سه بیت آخرم بگم حیفه. علی جانم امام المتقین عین الیقین حبل المتین حیدر، عماد الاسفین شمس المبین یأسو بدین حیدر، علی غائب علی حاضر هو الاول هو الاخر، علی پنهان علی پیدا هو الباطن هو الظاهر. خدا وقت تماشایش دل بی طاقتی دارد، خوشا قنبر برای خود چه اعلی حضرتی دارد.
خیلی حضرت بهره بردیم، خدا به شما سلامتی بده. حضرت های حسینی سبزواری خیلی بهره بود، دستتون درد نکنه، وقتمون تمام شد. نوش جان شما، گوارای وجودتون شنیدن مدح آقا جانمون امیر المؤمن. استاد ارتباط خیلی قشنگی در برنامه ویژه برنامه نفس خاتم برقرار شد، آیه 61 سوره آل عمران، آیه تطهیر، خاتم بخشی آقا جانمون اسدالله الغالب امیر المؤمنین. وقت برنامه اونم تمام، چه مدح زیبایی خون، یک نمک زیبایی نیشترم اجازه میدید من بزنم در پایان. شب جمعه است دیگه، شب جمعه است و مدح آقا امیر المؤمنین رو خوندید. شاید این حرفا خیلی نمیدونم تو برنامه که نام امیرالمؤمنین رو بردیم خیلی تخصصی نباشه از زبان یک مجری، اما این گونه میگم، اگه شب جمعه نبود نمیگفتم، اگر برنامه نفس خاتم نبود شاید نمیتونستم بگم. و میگم که پدرش در نماز بود خاتم بخشید، او نیز به پدر رفته بود، خود انگشترش را میداد اگر امانش میدادند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر جای عالم پهناور هستین، ایام به کامتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علیه في كل صار وليا المحافظ وقائدا المناصر ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.